سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلامی به زیبایی بهار به تک تک شمایی که ساعتی رو قراره با ما در رادیو سوینا سپری کنید. من ماهگل مقتدر و تمام همکارانم در برنامه ضرباهنگ بسیار خوشحالیم که در یک چهارشنبه دیگه فرصت این رو داریم که یک بار دیگه مهمان شما باشیم. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید در سلامتی کامل باشید و حال دلاتون خوب باشه و همچنین امیدوارم ما هم بتونیم با این برنامه لحظات متفاوتی رو براتون بسازیم. ما هر هفته با معرفی و بررسی یک موسیقی متن برجسته و ماندگار میایم پیشتون. آهنگسازش رو معرفی میکنیم، در موردش گفتگو میکنیم، سکانس هایی که موسیقی جذاب دارن رو با هم میشنویم و در مورد موسیقیشون گپ میزنیم و کلی اتفاقهای جذاب دیگر رو در کنار همدیگه رقم میزنیم. بهتون پیشنهاد میکنم که برنامه امروزمون رو که اصلاً از دست ندید، مخصوصاً اگر طرفدار انیمیشن هستید و با انیمیشن های والت دیزنی خاطره دارید. بله، امروز میپردازیم به بررسی موسیقی انیمیشنی که مطمئنم هر سن و سالی دارید باهاش خاطره دارید. خود من که برای این برنامه کلی هیجان دارم، حتما شما هم مشتاق شدید بدونید کدوم انیمیشن. پس خیلی منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ معرفیش.
ما آدم های خوبی هستیم یا آدم های بد؟ منظورم اینه که از ثروتمندان میدوزیم و به فقیر بیچارا میدیم.
دوزی؟ این کلمه درست نیست. ما که دوزی نمی کنیم، ما فقط از اونایی که استطاعتشو دارن قرض می کنیم.
قرض؟ هو به سر ما چقدر بده کاری؟
انگار امروزم روز قرض گرفتن برای فقراست. موافقی جان کوچولو؟
آره، ما که هم از سرمون گذشته.
انیمیشن رابین هود. رابین هود انیمیشن آمریکایی محصول سال 1973 و ساخت کمپانی والت دیزنی. این انیمیشن بر اساس داستان کلاسیک رابین هود ساخته شده. شخصیت‌های اصلی این داستان رو رابین هود، پرنس جان، جان کوچولو، کلانتر ناتینگهام، کشیش تاک، پیشخدمت و ماریان تشکیل میدن که حیوانات گوناگونی نقش آنها رو بر عهده دارن. تا کنون بیش از 170 فیلم، سریال و انیمیشن با محوریت داستان رابین هود در تاریخ سینما و تلویزیون ساخته شده. اما اونچه که بیشتر از همه ما رو یاد این شخصیت میندازه، این انیمیشن ساخته ای انیماتور کهنه‌کار والت دیزنی رایترمن است. از دیگر آثار او میتونیم به 101 سگ خالدار، گربه های اشرافی، کتاب جنگل، آلیس در سرزمین عجایب، گوفی و بامبو اشاره کنیم. با بررسی این آثار مشخص میشه که با چه انیماتور توانمندی طرف هستیم. او این انیمیشن رو که الهام گرفته از داستان رابین هود است 12 سال قبل از فوتش با تغییر شخصیت‌های انسانی به حیواناتی که تا پیش از این شمایلشون در دیگر انیمیشن‌های دیزنی ساخته شده بود خلق کرد. رایترمن برای شخصیت رابین هود که طبعاً فردی باهوش و زیرک است از میان حیوانات روباه رو برمی‌گزیند. به مقتضای هیکل تنومند جان کوچولو یک خرس را به تصویر می‌کشد. با توجه به قدرت شاه یک شیر را جایگزین می‌کند و از همه جالب‌تر شخصیت مستقلی را اضافه می‌کند. مشاور شاه که ماری است که هیس نام دارد و نام او از اصفاتی که تولید می‌کند گرفته شده که اتفاقاً این شخصیت برای کودکان بسیار دوست داشتنی است. رایترمن برای دوبله اثر خود به سراغ بهترین دوبلورهای زمان خودش می‌رود. در ایران هم مدیر دوبلاژ این انیمیشن به سراغ بهترین گویندگان این عرصه می رود. رابین هود در ایران 3 بار دوبله می شه و بی اقراق می تونیم بگیم دوبله عالی این اثر باعث شهرت بیشتر این انیمیشن در ایران شده. موضوعی که در انیمیشن های والت دیزنی بسیار بهش اهمیت داده میشه موسیقی این انیمیشن هاست. تا الان آهنگساز های مشهوری برای این انیمیشن ها موسیقی ساختن. جورج برامز هم یکی از همین آهنگساز هاست که ساخت موسیقی متن انیمیشن رابین هود هم بر عهده او بوده. حالا برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره آهنگساز این اثر، موسیقی این انیمیشن و ویژگی‌هاش بدونید و از تفاوت‌های ساخت موسیقی برای یک انیمیشن و فیلم سینمایی بدونید، با ما در ادامه برنامه همراه باشید و گفتگوی من رو با آقای علی مسعودی نیا، منتقد و نویسنده بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای مسعودی نیا، امیدوارم خوب و خوش باشید. بسیار ازتون سپاسگزارم که در یک برنامه دیگه در کنار ما هستید و اطلاعاتتون رو به ما منتقل میکنید. براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم همیشه خوب و خوش و درخشان باشید. ممنون از اینکه همراه ما هستید در این برنامه و با مهر فراوان ما رو حمایت میکنید. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که مجددا این بخت رو پیدا کردم که در برنامه خوب شما حضور داشته باشم و امیدوارم که حاصل کار مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم ازتون، شما لطف دارید به ما. مطمئنت با وجود شما برنامه جذاب و دوست داشتنی خواهیم داشت. مسعودی‌نیا، در ابتدا ازتون میخوام خواهش کنم آهنگساز موسیقی متن انیمیشن رابین هود جورج برامز رو بیشتر به ما معرفی کنید و از همکاریش با کمپانی والت دیزنی بهمون بگید.
آهنگساز انیمیشن رابین هود جورج برامز هستش، یکی از وفادارترین و مشهورترین آهنگسازان کمپانی دیزنی. اون متولد 1914 هستش و خب درس موسیقی خونده بود، درس مهندسی هم بعد از اون خونده بود. در دوران جوانی بیشتر به عنوان نوازنده توبای بیس با گروه های جاز دوران خودش و همچنین ارکسترهای رادیوهای ایالتی همکاری داشت و خیلی سریع بعدها جذب کمپانی دیزنی شد در اواخر دهه 40 و خب اون زمان هم رسم بر این بودش که کمپانی های فیلمسازی قراردادهای طولانی مدتی ببندن با هنرمندان شاخه‌های مختلف. جورج برانس هم با اونها قرارداد طولانی بست و تقریبا تمام عمر خودش رو در خدمت کمپانی دیسنی بود. البته مدارج ترقی رو پله به پله طی کرد. اول شما در عنوان منی ها بیشتر رو به عنوان مشاور آهنگساز، ناظر ضبط و یا تنظیم کننده ارکستراسیون می‌بینید، ولی بعدها در دهه 50 میلادی پروژه جدی‌تری رو بهش سپردن و به عنوان آهنگساز اصلی در فیلم‌ها حضور پیدا می‌کرد. و خب اولین کار شاخصش هم اقتباسی است از بالای زیبای خفته چایکوفسکی که در واقع این اقتباس رو انجام میده برای نسخه انیمیشنی که کمپانی دیسنی تهیه کرده بود، یعنی همون کارتون معروف زیبای خفته که دیگه همگان باهاش آشنایی دارن. و از اونجا دیگه کارش خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفت و جدی گرفته شد. 3-4 باری نامزد جایزه اسکار شد، هیچ‌وقت البته به دست نیاورد این جایزه رو. همچنین در جایزه گرمی و گلدن گلوب بهش در واقع نامزدی های اعطا شد. اونقدر شاید بخیم از نظر جوایز و افتخارات آهنگساز موفقی نبود، ولی همواره به عنوان یکی از انتخاب های مطمئن کمپانی دیسنی در پروژه های این شرکت حضور داشت. و خب کارتون های خیلی خیلی مشهوری مثل 101 سگ خالدار، شمشیر در سنگ، کتاب جنگل، گربه های اشرافی و البته همین کارتون رابین هود با آهنگسازی اون ارائه شد و خب همیشه کارش مورد توجه بود و بسیار استاندارد.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. مطمئنن همه ما با آثارشون در کنار انیمیشن های والت دیسنی بسیار زیاد خاطره داریم. کمپانی با آهنگسازهای بنامی کار کرده و موسیقی‌های مهمی هم برای انیمیشن‌هاش ساخته شده. از نگاهی که در این موسیقی‌ها وجود داشت بهمون بگید و تغییراتی که در موسیقی انیمیشن به وجود اومد.
البته پرداختن به سیر تاریخی تحول موسیقی انیمیشن در کمپانی دیسنی یک مجال فراختر رو می‌طلبه. ولی حالا در حدی که در حوصله این برنامه هستش و فرصت بهمون اجازه میده، به صورت مختصر بخوایم بگیم دیسنی خیلی زود وقتی وارد انیمیشن شد متوجه شد که نیازمند موسیقی متفاوتی است و از تأثیر موسیقی در مخاطبانش که عمدتاً کم سن و سال بودند آگاه بود. حتی شاید جالب باشه که بدونید دیسنی در اوایل کارش خودش یک بار، خود شخص والت دیسنی، دست به آهنگسازی و نوشتن ترانه برای یکی از کارتون‌های سری لونیتونز شد. البته این کار دیگه هرگز ادامه نداد و همونطور که شما اشاره کردید بیشتر ترجیح دادش که با آهنگسازان به نام دوران خودش کار بکنه. اما نقل قولی از او وجود داره که میگه که ما بایستی به دنبال نمونه تازه‌ای از موسیقی باشیم و شکل تازه‌ای از آهنگسازی که بتونه کاملا با داستان در هم تنیده باشه. احتمالاً منظور دیسنی این هستش که شما وقتی انیمیشن رو نگاه میکنید، برخلاف سنت سینمای موزیکال، این چیزی تزئینی یا به نوعی اضافه شده بر داستان به چشمتون نمیاد، بلکه حس میکنید بخشی از داستان هست و این کاراکترها این توانایی رو دارن که در یک دنیای موزیکال سرشار از موسیقی زندگی کنن و گاهی دیالوگ و حرف‌های اساسیشون رو از طریق ترانه‌ها و قطعات موسیقی با کلام به هم دیگه بگن. همین روند پیش میره تا زمانی که انیمیشن سفید برفی و هفت کوتوله ساخته میشه. سفید برفی و هفت کوتوله در واقع استانداردهای کمپانی دیسنی در زمینه موسیقی متن انیمیشن رو مشخص میکنه. موسیقی بسیار پرحجم در کل طول داستان و در عین حال بالغ بر 20 ترانه توی سفید برفی و هفت کوتوله داریم که این استاندارد حالا یه مقداری تعدیل شده در روزگار کنونی، ولی کمابیش نگاه کارتون های دیسنی به موسیقی مد یه همچین نگاهی هستش. یعنی یک موسیقی که هم افکتیو و هم دراماتیکه در طول داستان و تعداد زیادی ترانه که رفته رفته وسواس اونها توی پرداختن و ساختن این ترانه ها بیشتر شد و همونطور که میدونین همه ساله دست کم در جایزه اسکار یکی از نامزدهای بهترین ترانه اوریجینال فیلم معمولا در واقع ترانه ای است از یکی از آثاری که دیسنی همه ساله به بازار عرضه میکنه.
All you have to do, and if you
توی نمونه‌های بعدی بعد از هفت کوتوله مثل فیل پرنده دامبو، توی بامبی، پینوکیو و سیندرلا و در تمامی اینها شما حجم زیادی از ترانه‌ها و همینطور حضور مستمر موسیقی متن رو می‌بینید. البته خب طبیعتاً موسیقی متن در کمپانی دیسنی هم تحت تأثیر جریان‌های موسیقی دوران خودش دستخوش تحولاتی شد، توی ارکستراسیون، توی در واقع پرداختن تعداد ترانه‌ها، جنس کلام، ولی همواره این ماجرا که بایستی تعدادی ترانه باشه، یک رگه ای از طنز داشته باشه، لحظات رمانتیک و عاشقانه رو در واقع حتما پوشش بده و حس شخصیت ها رو بسازه، همیشه توی در واقع تمامی آثار دیسنی در طول این سالیان مستمر بوده و به عنوان استانداردهای موسیقایی مطرح بوده در این کمپانی، که در همین کارتونی هم که راجبش داریم صحبت میکنیم، انیمیشن رابین هود، هم به نوعی همین روند رو ما میبینیم.
بسیار خوب، پس بریم جلوتر بپردازیم به ویژگی‌های موسیقی این انیمیشن. مسعودی نیا، قبل از اینکه وارد بررسی ویژگی‌های موسیقی این انیمیشن بشیم، ازتون می‌خوام از تفاوت‌های موسیقی انیمیشن و موسیقی فیلم بهمون بگید. چه نکاتی در موسیقی انیمیشن وجود داره که اون رو متمایز می‌کنه؟
خب موارد تفاوت که حتما زیاد هست و حتما کسانی که موسیقی دان هستن بهتر از من میتونن توضیح بدن، ولی تا اونجا که من میدونم طبیعتا انیمیشن به خاطر دنیای فانتاستیکی که داره، اون فانتزی که درش وجود داره و اینکه معمولا با مخاطب کودک و نوجوان سر و کار داره، طبیعتا بایستی تأثیرش سریعتر باشه و در عین حال به نوعی تأثیر افکتیو هم داشته باشه، یعنی حرکات و دینامیسمی که در انیمیشن وجود داره رو هم با استفاده از نوت‌های موسیقی به بینندش القا بکنه. و خب این تفاوت عمده ای است که با موسیقی متن فیلم داره، که بعد از مثلا دوران کمدی کلاسیک و اینا دیگه بار این که بخواد افکتیو باشه، حرکات رو هم پوشش بده، از دوشش برداشته شد و بیشتر رفت به سراغ جنبه‌های حسی که در هر صحنه از فیلم برقرار هست و موسیقیدان سعی می‌کنه که اون القاءات حسی رو از طریق ملودی‌هایی که اجرا می‌کنه در هر سکانس به بیننده بازتاب بده. ولی در مورد انیمیشن این روند کما بیش، البته دست کم حالا بیشتر توی انیمیشن هایی که سعی میکنن از سنت کلاسیک پیروی بکنن و به نوعی خیشاوند هستن با کارهایی که کمپانی دیسنی تولید میکرد، همچنان شما میبینید که موسیقی بسیار پرحجمه، بسیار مستمره، بسیار ریتمیکتره گاهی نسبت به در واقع آنچه که ما در موسیقی متن فیلم میبینیم. طبیعتا خب ریتم برای کودک و نوجوان تحریک کننده ذهنی بهتری هست و اونها رو بیشتر در متمرکز میکنه روی آنچه که در داستان رخ میده، و همینطور میتونیم بگیم رگه های طنز، استفاده های طنزآمیز و صداهای در واقع شارپ و شاد از سازها استخراج کردن خیلی توی روند تاثیرگذاری موسیقی انیمیشن اهمیت داره. در نهایت همونطور که گفتیم موسیقی انیمیشن در اکثر آثار، که حالا اکثر کمپانی های مهمی که فیلم انیمیشن تولید میکنن، از موسیقی استفاده میکنن که آمیخته است با ترانه ها، یعنی ترانه خیلی برای انیمیشن امر حیاتی تلقی میشه. کمتر ما میبینیم که خصوصا مثلا در سنت سینمای هالیوود انیمیشنی تولید بشه و آری از ترانه ای باشه که توسط کاراکترها در طول داستان بخواد اجرا بشه، و گاهی هم خیلی خیلی اهمیت زیادی پیدا میکنه، یعنی بار دراماتیک گاهی اساسا روی ترانه ها میفته. شما مثلا نمونه ای مثل اسپیس جم، کارتون اسپیس جم رو اگه به خاطر بیارید، یا نمونه ای مثل پری کوچک دریایی، حجم موسیقی، تعداد ترانه ها و اهمیت ترانه ها حتی از دیالوگ ها هم به نوعی در بسیاری از صحنه ها بیشتر میشه. یا حتی مثلا چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت رو اگر به خاطر بیارید، اونجا اصلا موسیقی یک نقش حیاتی در شخصیت پردازی کاراکترها داره. اینها به هر حال اصول مهمی هستش که در اولین نظر به چشم آدم میاد و به گوش آدم میرسه، ولی قطعا تفاوت‌های خیلی خیلی بنیادینی در شیوه ساخت و پرداخت موسیقی و هدایت ارکستر و سازبندی و انتخاب ریتم‌ها و گام‌ها هم وجود داره که طبیعتاً محصول کار یک گروه عظیمی هستش که در پس ساخت، اجرا، تنظیم و مسترینگ موسیقی متن انیمیشن‌ها دخیل هستن و نکات متفاوتی از روانشناسی کودک گرفته تا در حقیقت همسان یا هارمونی که بایستی انیمیشن با سازها داشته باشه و لحظاتی که کاراکترها رو میبینیم اون دینامیسمشون توسط ارکستر به گوش مخاطب برسه، همه اینها و حتی بحث ماندگاری هم هست، یعنی ملودی هایی باشه که توی ذهن راحت بمونه، قابل تکرار باشه، بشه خوندشون، اجراشون کرد و اینها همه فرمول هایی هستش که ما خیلی میبینیم توی انیمیشن های حرفه‌ای رعایت میشه.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات کاملتون. حالا بریم سراغ موسیقی انیمیشن رابین هود. از ویژگی های این موسیقی به همون بگید، به طور کلی به چه ویژگی هایی میشه در این موسیقی اشاره کرد تا کم کم در جلوتر به جزئیات بپردازیم.
برای پرداختن به ویژگی های موسیقی متن انیمیشن رابین هود باید به این قضیه حتما اشاره کنیم که جورج برانس پیش از رابین هود آثاری رو کار کرده بودش که از چند جهت قابل توجه هستن که چرا در حقیقت ساخت موسیقی این فیلم به او سپرده شد. آثاری مثل 101 سگ خالدار یا شمشیر در سنگ و همینطور گربه های اشرافی، در واقع کتاب جنگل، این در سابقه کار برانس پیش از پرداختن به موسیقی انیمیشن رابین هود وجود داشت. یعنی شما وقتی نام این انیمیشن ها رو تو ذهنتون مرور میکنید میبینید که در اکثرشون شخصیت های حیوان در واقع به شکل سمبولیک که توی داستان حضور دارن و طبیعتاً پس این آهنگساز با اجرای پرفورمنسی که بتونه اون هم حرکات فیزیکی و هم اون حس و حال‌های لازم و همون نشاط و شادابی و تحرکی که حیوانات دارن رو بازتاب بده در آثار پیشین تجربه کرده بود. از اون طرف مثلا مشخصاً توی کارتونی مثل شمشیر در سنگ با فضای حماسی و یک مقدار بخوایم بگیم ژانر صندل و شمشیر به قول هالیوودی‌ها، یعنی ژانری که با آثار اکشن قهرمانی پرماجرای کلاسیک سر و کار داره و معمولا هم اقتباس هستش از رمان‌ها و داستان‌های قدیمی، با هر دو آشنا بود. بنابراین رابین هود که تلفیقی از این دوتاست، یعنی هم حماسی تاریخی به نوعی و همین که شخصیت‌های حیوانی نقش اصلی رو ایفا می‌کنن، تلفیقی از این دو بود و خب طبیعتاً جورج برانس برای ساختن این موسیقی آدم مناسبی محسوب می‌شد. فرمولی که به کار گرفته خیلی مشابه در حقیقت آثار پیشینش هست، خصوصا کلیت موسیقیش غیر از یک ویژگی خاصی که حتما بهش اشاره خواهیم کرد در ادامه صحبتمون، بیشتر به کتاب جنگل شباهت داره. طبیعی هم هست چون فضای داستانی هر دو انیمیشن ها خیلی به هم دیگه نزدیک هستش. برانس سعی کرده از شکل‌های مختلفی از موسیقی و از ژانرهای مختلف موسیقی در این اثر بهره بگیره و بر اساس گروه کاراکتر اونها رو در واقع توضیح بکنه و ضمن اینکه اون کهن بودن داستان و اون بچه حماسی سلطنتی که خصوصا در اردوگاه پرنس جان معروف دیده میشه رو سعی کرده ما همون سازهای حماسی ارکستراسیون کلاسیک اجرا بکنه. یه صحنه خیلی به یاد ماندنی هستش تو همون مسابقه تیراندازی که فیل‌ها بر سر یک برجی ایستادن و در واقع اونا با خرطومشون دارن این صدا رو اجرا میکنن و در حقیقت شما یک ارکستر حماسی سازهای بادی برنجی رو میبینید که کاملا یادآور فیلم‌های کلاسیک تاریخی مثل آثار سیسیل ب دومیل و امثال هم هست. ولی خب این روندی نیستش که در کلیت انیمیشن یکسان و به طور یک دست رعایت شده باشه. موسیقی بسیار شادی داره و تلفیقی از ملودی های بسیار ساده و خطی و ملودی های پیچیده و در عین حال قطعاتی بسیار خلوت و در کنارشون قطعاتی با ارکستراسیون بسیار بزرگ درشون دیده میشه. ولی نکته‌ای که در طول داستان به نظر میرسه عمده تلاش برانس این بوده که اون تحرک و دینامیکی که در کل اثر دیده میشه، چون یک اثر پرماجرا هستش به نسبت آثار دیگه دیسنی، تقریبا یک لحظه آرام و قرار نداره و مدام تعقیب و گریز و جنگ و صحنه‌های درگیری درش دیده میشه، به همین خاطر سعی کرده این ریتم رو مدام در طول داستان حفظ کنه. این شاید مهمترین ویژگی باشه غیر از اون ویژگی‌هایی که خدمتتون عرض کردم.
برای شخصیت‌های اصلی انیمیشن و معرفیشون ملودی یا ساز خاصی در نظر گرفته می‌شد، در این مورد خاص چطور؟
اگر منظورتون این انیمیشن خاص نباشه و به طور کلی در سنت موسیقی انیمیشن پرسشتون رو مطرح کرده باشید، بله، این یکی از ترفندهای بسیار رایج هستش که خطوط متفاوتی از ملودی رو به شخصیت‌ها اختصاص میدن و گاهی هم یک ملودی ثابت با سازهای متفاوت در واقع برای شخصیت‌های مختلف اجرا میشه. نمونه خیلی بارزش انیو موریکونه هستش در بسیاری از آثاری که خصوصا در همکاریش با سرژو لئونه در وسترن اسپاگتی‌های ایتالیایی کاملا از همین فرمول استفاده میکنه. طبیعتا در انیمیشن هم بسیاری از آهنگسازان از همین روش استفاده میکنن، خطوطی از ملودی رو ممکن هستش به کاراکترهای خاصی اختصاص بدن، اون هم البته از منظر اینکه اون ملودی که نوشتن با اون درونیات کاراکتر یا ظاهر کاراکتر یا شیوه عمل کاراکتر در طول داستان همخوانی هایی داره و گاهی هم همونطور که عرض کردم یک ملودی ثابت با سازهایی که در واقع شاخصه روحیات اون شخصیت باشن در طول داستان اجرا میشه. و در انیمیشن ها خیلی از آهنگسازها تمایلشون این هستش که چنین کاری بکنن. نمونه خیلی آشنا برای ما توی ذهنمون، البته سینمایی نیست، تلویزیونیه، ولی کارتون پلنگ صورتی که اون ملودی خیلی خیلی خاص و معروف در حقیقت در جاهایی هستش که خود پلنگ صورتی در سکانس حضور ثابت داره و جاهایی که شخصیت‌های دیگر بیشتر آدم‌هایی که در مقابل با پلنگ صورتی قرار می‌گیرن معمولاً تم‌های ملودی که متفاوتی دارن یا حتی ریتم‌های مختلفی و سازهای مختلفی بهشون اختصاص پیدا می‌کنه، که البته این هم هنر آقای هنری مانچینی هستش، موسیقیدان و آهنگساز معروف سبک جاز که پلنگ صورتی رو هم او کار کرده. در رابین هود نمیتونیم بگیم مشخصا هر کاراکتری برای خودش در واقع همچین شاخصه‌ای رو داره، ولی نکته‌ای که وجود داره شما میبینید که رابین هود و مردم عادی بیشتر در حقیقت ملودی هاشون به هم نزدیک هست، چه از منظر سازبندی چه از نوع تمی که استفاده میشه، و اون طرف در اردوگاه پرنس جان یعنی آدم‌های ظالم داستان هم از نوع سازبندی و ملودی‌های متفاوت از اونها ولی شبیه بین خودشون استفاده شده. اون نکته‌ای که عرض کردم که اون تم سلطنتی حماسی در مقابل اون تم مقداری بگیم پاستورال و روستایی و فولکلوریک همینجا خودش رو عیان میکنه. گروه رابین اون تم فولکلوریک رو دارن و گروه پرنسجان اون تم حماسی سلطنتی و با شکوه و با ارکستر بزرگ.
درسته، پس میتونیم بگیم در این انیمیشن تم‌ها بودن که معرف شخصیت‌ها و اون دو دنیای مختلف درون انیمیشن بودن. اشاره هم کردید، برای انتقال احساسات مختلف مثل طنز یا لحظات عاشقانه یا ترس از موسیقی‌های مختلف و ارکستراسیون مختلف استفاده می‌کردن، درسته؟ میشه در این باره کمی بیشتر بهمون توضیح بدین؟
بله دقیقاً همینطوره دیگه. در مقابل اون روشی که میگه که هر خط ملودی رو به یک کاراکتر اختصاص بدیم، خیلی از آهنگسازان هم ترجیح میدن که وضعیت دراماتیک موجود در هر صحنه رو در موسیقی خودشون اجرا بکنن و زیاد کاری به کاراکترها نداشته باشن. خیلی بستگی داره به ژانر اون اثر. حالا تو انیمیشن هم در واقع تا جایی که من میدونم چندان این روند تفاوتی نمیکنه، البته با ملاحظاتی. مثلا دیگه شما اون وضعیت روانکاوانه‌ای که مثلا در برخی از موسیقی های فیلم میبینید، اینجا شاید چون مخاطب کم سن و سالتر هستش به اون شکل نمیبینید، ولی تم‌های آشنا از نظر صحنه‌هایی که درشون طنز حرف اول رو میزنه، صحنه‌هایی که رمانتیک هستن، صحنه‌هایی که دلهوره و نگرانی و وحشت درشون وجود داره، سعی میکنن از طریق ارکستراسیون آشنای این نوع ژانرها ملودی‌هایی رو اجرا کنن، خطوطی از در واقع موسیقی رو اجرا کنن که بتونه اون وضعیت حاکم بر درام رو در هر لحظه به بیننده خودشون گزارش بده. در مورد انیمیشن، اون رگه طنزی که میفرمایید توی اکثر آثار انیمیشن، چون به هر حال انیمیشن ها معمولا فضای شادی دارن، یعنی کمتر شما انیمیشن دست کم توی سنت هالیوودی انیمیشنی میبینید که بخواد مدت زیادی تماشاگر خودش رو غمگین کنه یا به فکر فرو ببره، و به همین خاطر معمولا سعی میکنن که اون رگه طنز، ریتمیک، سازهایی که بتونن اون حس شادی و نشاط رو القا بکنن به کار بگیرن، و این هم روش بسیار متداولی هستش.
مهمی در موسیقی انیمیشن داره. در رابین هود هم همینطور. آیا ترانه ها رو آهنگساز اثر می ساخته یا به صورت انتخابی بر روی سکانس ها قرار می دادن؟
خیلی سوال خوبی مطرح کردیم. من اونجا که داشتم راجع به سیر تحول تاریخی موسیقی در کمپانی دیزنی توضیح میدادم، شاید بسی به نکته اشاره میکردم، ولی حالا این پرسش شما باعث شدش که من اینجا بهش اشاره بکنم. دیزنی به این نتیجه رسید که اون حجم از ترانه که برای هر داستان استفاده میکنه رو نمیتونه صرفا بسپره به یک آهنگساز. ضمن اینکه لزوما همه کسایی که موسیقی فیلم خوب میسازن آهنگسازهای تصنیف سازهای خوبی به عبارت دیگه نیستن، یعنی ممکنه که خیلی در عرصه موسیقی متن درخشان باشه ولی چندان در عرصه ساخت ترانه و تصنیف ماهر نباشه. به همین دلیل معمولا گروه موسیقی دانان در آثار انیمیشن به کار گرفته میشن که غیر از اون کسی که خط اصلی ملودی های موسیقی متن رو پیش میبره، تعدادی هم ترانه سرا و خواننده و سانگ رایتر به عبارتی به گروه اضافه میشن و به فراخور صحنه های مختلف که احتیاج به ترانه با کلام داره قطعاتی رو میسازن و اجرا میکنن. اکثرا اینطوری هستش که البته با مشورت و همکاری آهنگساز اصلی فیلم این اتفاق رخ میده که به هر حال اون ترانه‌ای که تولید میشه از فضای کلی اثر دور نیفته. اما راجع به خود در واقع انیمیشن رابین هود، جورج برانس فقط اون ترانه معروف لاف، ترانه معروف عشق رو در آهنگسازی شرکت داشته و هیچ کدوم دیگه از ترانه‌های فیلم رو اون نساخته. البته ترانه لاو هم شاید یه مقداری، حالا اینم جالبه، یه مقداری واسه ما غریبه باشه تو این فیلم، چون معمولا اون ورسیونی که ما از تلویزیون خودمون تماشا میکردیم اون صحنه عاشقانه رو نداشت، یعنی نشون نمیدادن، رو سانسور شده بود. ولی اتفاقا همین این ترانه هم کاندید گرمی اون سال میشه و هم کاندید جایزه اسکار میشه، که البته در هیچ کدوم از این دو رقابت جایزه بهش تعلق نمیگیره، ولی به هر حال مهمترین ترانه فیلم هستش. در اون ترانه جورج برانس همکاری داشتش با فلوید هادلسون، موسیقیدان و کمدین خیلی خیلی شهیر بریتانیایی، و خواننده خوبی هم آوردن، نانسی آدامز اجراش کرد که خیلی خیلی صدای لطیفی داره، یعنی بار اصلی اجراش روی دوش اون هستش چون چند صدایی هم داره. ولی نه، باقی در واقع ترانه های این انیمیشن رو موسیقیدانان دیگری اجرا کردن. فکر میکنم 3 تاش راجر میلر و 1-2 تای دیگر هم جانی مرسر آهنگسازی و نوشتن متنش رو بر عهده داشته. Love, it seems like only yesterday you were just a child at play. Now you're all grown up inside of me. Oh, how fast those moments flee. Once we watched a lazy world go by. Now the days seem to fly. Life is brief, but when it's gone, love goes on.
موسیقی این انیمیشن از لحاظ سبکی به موسیقی پاپیولار زمان خودش شبیه. میشه به ما بگید موسیقی این انیمیشن از لحاظ سبک و ژانر در چه سبکی هستش و کمی بیشتر در این باره به همون توضیح بدین؟
بله، خیلی به نکته مهمی اشاره کردید در مورد موسیقی این اثر. همونطور که پیشترم خدمتتون عرض کردم، وقتی که کلیت موسیقی انیمیشن رابین هود رو بر این اساس می‌بینیم که گروه قهرمانان از یک نوع تم موسیقی برخوردارن و گروه ضد قهرمان از نوع دیگری، طبیعتاً طلب می‌کنه که این تفاوت از نظر موسیقایی کاملاً به گوش مخاطب بنشینه و او رو متوجه بکنه. ترفند بسیار جالبی که اینجا ازش استفاده کردن همین هستش که گروه قهرمان یعنی رابین هود و مردم دهکده، که مردم جنگل شروود در واقع که از طبقه فرودستر اجتماع هستند و در حقیقت یک مقدار روستایی صفت هستند و ساده هستند، از سازهای ساده، حتی ابتدای داستان که خروس شروع میکنه قصه رو تعریف کردن با یک ماندولین و سوت شروع میکنه موسیقیش رو اجرا کردن، که هم ماندولین یک ساز خونگی پاستورال هستش و هم سوت که در واقع ساده ترین شاید شکل اجرای موسیقی باشه، از اینها بهره برده با یک ریتم خیلی ساده، با یک تم خیلی ساده در عین حال، که در این هم خیلی هوشمندی هستش. یعنی با یه تیر دو نشون زدن، اولا که یه مقداری فضا رو بردن به سمت موسیقی کانتری، به خاطر اینکه اینجا هم ما قهرمانی شبیه قهرمان فیلم‌های وسترن هالیوودی داریم، یعنی رابین هود و جان کوچولو رو دست کم داریم و المان‌های وسترن هستن توی این انیمیشن زیاد دیده میشه، از در واقع آدمی که قهرمان تکرو هست و برای نجات جان مردم و دفاع از اونها و نبرد با ظلم وارد میدان میشه و از طرفی تیرانداز هست، مهارت‌های جنگی داره و در مقابل دشمن خیلی خیلی به نوعی میتونیم بگیم درنده خویی قرار هستش که مبارزه بکنه و یه رویاروی پایانی هم در صحنه آخر فیلم داریم. خیلی شبیه روند داستان به بستر. از این طرف به همین خاطر از مثلا راجر میلر استفاده کرده که در موسیقی کانتری خبره بوده و موسیقی جاز رو هم میشناخته، توی ترانه‌ها از راجر میلر استفاده کردن، در ارکستراسیون هم بردن به سمت کانتری که این فضای وسترن رو بیشتر روش تاکید کنن. همین که موسیقی کانتری که استفاده کردن شباهت‌هایی با موزیک فولک سلتیک اسکاتلند و انگلستان داره، همون موزیکی که خونیاگران در قرون گذشته اجرا می‌کردن، واسه همین هم در انتخاب سازها، هم در انتخاب ملودی‌ها و حتی در گام ملودی‌ها و شکل ترانه‌ها این قضیه رعایت شده. Oh, the world will sing of an English king 1,000 years from now, and not because he passed some laws or had that lofty brow. While Bonnie Good King Richard leads the great crusade he's on,
We'll all have to slave away for that good for nothing John. Incredible as he is inept, whenever the history books are kept, they'll call him the phony king of England.
Apart from the phony king of England.
اون طرف ما موسیقی دارای ارکستر بزرگتری رو میبینیم در سوی ضد قهرمان، یعنی پرنس جان و آدم‌هاش، و زیاد شاید این وضعیت پاپیولار توش دیده نشه. یه نکته جالبی هم هستش اگه خاطرتون باشه، یه جا داروغه ناتینگهام که داره همه آهنگ معروفی که تو دوبلاژ فارسی میان وقتی دلخور میشه اونو داره میخونه، وقتی که بهش خورده میگیره پرنس جان میگه این معروف ترین آهنگ شهره در حال حاضر، و این خودش نشون میده که این وضعیت پاپ بر این آهنگ مستولی بوده.
پرنس جان اون حاکم هیلگر، اون شیر بی بخار و بی یالگر، وقتی دل خور میشه شستشو میمیکه، شستشو میمیکه اون حاکم
کافیه.
قربان داری این شیر برده زبون همی شده، همی دارم میخونم ایش، نه من
همه قلط میکنن با تو. حالا مجبور میشن یه شعر دیگه بخونن. مالیات ها رو دو برابر کن، سه برابر کن، بچنونشون، خونشون رو تو شیشه کن، تا بلکه سر زاو بیان یه شعر دیگه بخونن.
در این حال حالا صحبت از هم ترانه ها شد هم موسیقی پاپ، یه خطای تاریخی هم توی موسیقی متن رابین هود وجود داره، جایی که تولد اون خرگوش کوچولو هستش و وارد کلبه میشن دارن براش آهنگ هپی برثدی تو یو رو میخونن. خب میدونید قضیه جنگل شروود و پرنس جان و اینها یک سابقه تاریخی واقعی داره و تقریبا در سال 1200 میلادی اتفاق میفته. آهنگ هپی برثدی تو یو مال اواخر قرن 19 1870 اینطورا باید باشه، و خب اصلا اون زمان یه همچین آهنگی نمیتونسته وجود داشته باشه، ولی خب دیگه حالا این خطای تاریخی کاملا در فضای فانتزی این انیمیشن پذیرفتنی به نظر میاد و برای گفتم اینم شاید خالی از لطف نباشه دونستنش.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، به نکته خیلی جالبی اشاره کردید. واقعا همینجور که گفتید انقدر در فضای انیمیشن حل شده و پذیرفتنی بوده، من که اصلا به چشمم نخورد، ولی واقعا به نکته جالبی اشاره کردید، ممنونم. مسعودی نیا، ازتون میخوام برای جمع‌بندی به همون بگید که روند ساخت موسیقی برای انیمیشن تا امروز چطور پیش رفته و اینکه چه تغییراتی رو ما میتونیم در این روند ببینیم.
خب پرداختم به این قضیه که سیر تحول موسیقی انیمیشن چطور بوده، خب هم تخصص خیلی خیلی ویژه‌ای میخواد، همین که فرصت زیادی که اولا من هیچ کدومشون رو ندارم الان، ولی اگر بخوام اجمالا اون چیزی که خودم شنیدم و میدونم و خدمتتون عرض کنم، موسیقی انیمیشن طبیعتاً به خاطر اینکه با نسل‌های مختلفی از کودکان در واقع سر و کار داره، بسیار مجبور بوده همواره که خودش رو بروز کنه و با سلایق و علایق روزگار خودش هماهنگ بشه. طبیعتاً از همون فرمت کلاسیک موزیکال گذشته، آنچه که در سینمای هالیوود مرسوم بوده، کارش رو شروع کرده با ارکستراسیون‌های باشکوه، ولی خب انقلاب‌هایی هم در موسیقی انیمیشن به وجود اومد. مثلا متداول شدن سبک جاز خیلی انیمیشن‌ها رو باعث شد که غنی بشه موسیقیشون، و از طرفی هم هزینه‌های موسیقیشون رو به نوعی آورد پایین، چون ارکستر جاز میتونست که تعداد نوازنده کمتری داشته باشه، آرانجمان سبکتری داشته باشه، و در این حال تأثیرش هم از اون منظر افکتیو و هم از اون منظر احساسی بیشتر و عمیق‌تر باشه. نکته‌ای که میتونم بگم راجع به سیر روند موسیقی انیمیشن این هستش که هم در عرصه ترانه هم در انتخاب سبک‌ها کاملاً با موسیقی زمان همراه بودن. یعنی شما می‌بینید وقتی موسیقی جاز میاد، موسیقی جاز مورد توجه قرار می‌گیره، در خیلی از آثار به کار گرفته میشه، خصوصاً توی عرصه انیمیشن‌های تلویزیونی. بعد ها که موسیقی الکترونیک میاد، موسیقی الکترونیک هم در واقع تاثیر خودش رو میگذاره و در این آثار مورد استفاده قرار میگیره. حتی سبک‌های مختلف خواندن، راک، رپ، اینا شما می‌بینید که از دهه 90 به بعد در موسیقی انیمیشن حضور پیدا می‌کنن و تاثیرگذار هستن، چون طبیعتاً بچه‌های اون زمانه اون موسیقی رو بهتر می‌فهمن و به گوششون بیشتر آشناست. و خب البته به نظر میرسه که یه مقداری تحول عمده‌ای که وجود داشته مثلا توی 4 دهه اخیر این بوده که کم کم از اون حجم مداوم حضور موسیقی در کل داستان کم کردن، خصوصا با افزایش ساند افکت ها یه مقداری باری از دوش موسیقی برداشته شده و لازم نیست در تمام طول داستان ارکستر در حال نواختن باشه و لحظات سکوت شاید به نوعی بیشتر شده و تنوع ترانه ها و خلاقیت در متن ترانه ها، در ریتم ترانه ها بسیار بسیار بیشتر شده. دیگه ما میبینیم که گاهی یک تک خوان کفایت میکنه، نیازی به اون همسرایی های گسترده ای که مثلا در انیمیشن های کلاسیک میبینیم نیستش. ولی باز هم پرداختن به اینکه چه سبکایی داشته، چقدر تغییرات داشته، آهنگسازانی که اومدن چه دیدگاههایی داشتن، یه مقدار فرصت و مجال زیاد میخواد و یه مقدارم آدم متخصص تر از من تا همین حد شاید بتونم توضیح بدم و امیدوارم مفید باشه.
این چرفی آقای مسعودی نیا، مرسی از اطلاعاتی که بهمون دادین. اطلاعاتی که واقعا در اختیارمون میذارین بسیار جذابه و ممنون که با حوصله اینجوری در کنارمون هستید. ببخشید که من سوالهای کلی ازتون پرسیدم. مطمئنن شما اگر وقت بیشتر داشتین خیلی خیلی میتونستید که اطلاعات بیشتری رو به ما منتقل کنید، ولی تا همینجاش هم خیلی ازتون سپاسگزارم. مطمئنن برنامه بسیار مفید هست. خب دیگه آقای مسعودی نیا، ما بیشتر از این وقتتون رو نگیریم. اگر نکته‌ای نیست و صحبتی نیست که جا مونده باشه، ما دیگه باهاتون خدافظی می‌کنیم و شما رو به خدا می‌سپاریم. مرسی از حضور پرمهرتون، مرسی از این حوصله و صبری که دارین. واقعاً امیدوارم باز هم بتونیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما، خیلی خوشحال شدم که تونستم باز در خدمتتون باشم در این برنامه. امیدوارم مجموعه صحبت‌هایی که کردم برای شنوندگانمون مفید بوده باشه و امیدوارم که بازم بتونم در آینده نزدیک در خدمتتون باشم و در مورد موسیقی فیلم با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی ممنون از شما و از شنوندگان که حوصله کردید.
برای ما که باعث افتخاره. امیدوارم به زودی زود دوباره شما رو در کنار خودمون داشته باشیم، ولی دفعه بعد که با شما برنامه داریم ایشالله کرونا نباشه، ما بتونیم از نزدیک، یعنی یکم شرایط بهتر شده باشه، ما بتونیم از نزدیک شما رو در کنار خودمون داشته باشیم و حضوری بتونیم با هم صحبت کنیم. مطمئناً حس و حال خیلی بهتری منتقل میشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. براتون در این روزها آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم همیشه فعال و درخشان باشین. مرسی از حضورتون. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، به پایان یک ضرباهنگ دیگه رسیدیم. در پایان به این نکته هم اشاره کنم که نسخه ویژه نابینایان انیمیشن رابین هود هم با صدای آقای سامان احتشامی عزیز در سایت سوینا قابل دسترسیه. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. برای من که شنیدن این موسیقی ها پر بود از خاطره. امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشه. یادتون نره که تک تک ما منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. با ارسال اونها ما رو همراهی کنید. ممنون که در یک برنامه دیگه همراه ما بودید. یادتون نره که ما رو به علاقه‌مندان این حوزه هم معرفی کنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و همچنین آرزوی سلامتی براتون دارم در این روزها. امیدوارم آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید. خیلی زیاد مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون داریم. تا چهارشنبه دیگه، ضرباهنگ دیگه و بررسی موسیقی یک فیلم دیگه، تک تک شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. Ha, 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 ha.